خب بعدش اعتقادیه مثل اینی که خودت شنید نگاه کن،
ولی باز هم تموم نمیشه، باید جهات دیگه رو هم در نظر بگیری.
ببینی پس بنابراین من که عرض میکنم حجت و قطعا حجت نه، یعنی اون محدوده ای که برده حجیت بود این فرق نمی کنه. بعدش همون جا باید نگاه کنه، همون جا
تو
نگاه میکنم عملا اصلا
شبت مثلا خلافش باشه
کل مزداد الخبر و صحتن صحتن این همه راستگو همه حساب دارم ازداد به اعراض المشهورن و ضعفن. بله این سلیقه من اونجوری کرد و به زمینه این که پس در اعتقاداتم اصلا این جا افتاده همه جا قطعه اینجور نیست، خودمون داریم میبینیم لطائف معارف فهم میخواد، اونی که میگن قطع میخواد ولی اون محورهای اصلی اعتقاداته، وقتی اش فهم میخواد. خب حالا ما بیان بگیم خبر واحد وجود نیست چه کار میشه؟
فهم
فهم یعنی میخواد معارف رو نفس ناطقه بگیره، معده این که نفس ناطقه اون معرفت رو بگیره الفاظ امامه. اگه ما گفتیم خبر واحد وجود نیست یعنی فرض میگیرم امام اینا نگفتن، اصلا فکرش نمی کنم، اعتنا نمی کنم، خودم محروم کردم. در معارف لفظ منصوب به امامه، اگر موعد بود من رسون به اون قطع اعتقادی حجیت موجود حجیت همین چیزی نمیخواستیم که این موعد اعداد را انجام بده این کلام، اما اگر بگیم برو کنار اصلا کار نداشته، حرامه بگی که مولا گفته که اینا کلمات منو، حرام است که این همه برای ما گفتن و این همه نقد شده.
من حجیت تحقیق کردیم
بل در باب حجیت میگن شک در حجیت مسابقه است با عدم حجیت، عدم حجیت حرامه اسنادش بشاره و عمل بر طبقش. خیلی خوبه این سیره محدثین متشرع دو سلسه کتاب هاشین چه بسا از چیه از مسائل اعتقاد اینا پر میشه، بعد دیگیم که این اصلا حرامه، اشاره اجازه نداده حجت نیست، من در این لوازم کار میشه که اینجوری نیست کار میکنم. پس هم ببخشید
حجت توی اخبار فقهی و این محدث مجدیت
چرا آقا اینا زحمت شما میکشن؟ بله بله این
مشهور شده از امام شیخ اینا که برای معزز مجازیت بشه در احکام فقهی، اما شما فهمید در احکام در اعتقادیات مجموع اعتقادات فهم کار حجیت دارنی یه معتیت اعداد میاره برای اینکه خودت بری و فهم کنی.
اصلا اصل این که حجیت صرفا به معنای منجز و معذر گرفتن این خودش به خاطر مشکلات علم اصول بوده، منجزیت و معذریت یکی از شؤونات حجیت. شما اگر احراز خبر را غمز نظر کنید بگید اصلا او خلا کاری با محرزیت خبر عادل ندارم، فقط میخوام بگم که ما که تقصیر ندارم که عادل بود، این داریم فاصله میگیریم از ارتکازیات واضحه، ملازم میکنید؟ نه مشکل نداره، شؤونات حجیت مسائل مختلفیه سبب شده و آیا حجیت خبر واحدم از چه بابه؟ اگر از باب سیره او خلاص که اول گفتم که اصلا حاجی آقا اینا میداختن اول خیلی ما آسر رضا هم بس ما اینجا حتی خوشش آمده تکرار میکرد میگو حاجی آقا وارد بحث حجیت خبر واحد شدن گفتن که ما تو کتاب و سنت و اجماع اقلم همه علما محتاج شدن دوباره استظهاره او خلایی بکنن به سیره و اینا تمسک کنن تو اینا، خب ما اینا منزیم اول، یعنی درست شروع بحث را اومدن به جایی که از کتاب شروع کنن از سیره اوکلا بر حجیت خبر واحد شروع کردن، بعدن هم هر که میمد تو آیه خدشه کنه میگفتن پشوانه ظهور این آیه
سیره،
یعنی اوکلا این رو که میبینن با سیره خودشون هم آهنگ میبینن. شما میخواد با تو کلاس رو نمیدونم با یه چیزایی با الفاظ بازی کنید اون سیره ثابت شد جا افتاده این هم هم آهنگ میبینن، این یه چیز. لذا در این محدوده میشه چه؟ میشه سیره ای که اوکلا دارن. خب حالا سیره اوکلا پشوانش حکمتش یه جهته، یعنی اوکلا چرا سیره دارن برخواد؟ خاطری میخواد کسی منجز ما عذر داشته باشن، تا یه کسی اومد تو سرش زد که چرا رفتی بگه بابا عادل بود، اگه چی شد بگه اون یکی، نه یکی از چیزها یکی از شؤوناتی که یکی از شؤوناتی که اوکلا از مبادی استقرار سیره خودشون قرار دادن که از حکمش این بوده و و و کلا تو چیزایی که در ذهن من بود در جمع بین حکم عقلی با سیر همین بود. سیر دو تا نداریم اما حکم عقلی دو تا میشه. اینش سیزای جالبه. راجب همون بحث چی بود؟ قضیه معروف که شیخ فرمودن دفع ضرر محتمل. دفع ضرر محتمل و هر دو طرفه استدلال میکنه با حکم عقلی. خیلی خوب شد. او میگه عقل نمیگه روی یه مثلا طرف میگن حکم عقلی.
خب قابل بیان و ضرر محتمل.
بله بله هر دو تا میگه عقل میگه. و با هم دیگه چی هم؟ اون وقت اونجا همین رو من عرض میکردم تفاوت بین بناء عقلا و حکم عقل. حکم عقل یه قضیه است. عقل یه موضوعی رو میبینه، حیثی رو در نظر میگیره، محمولی به تناسب اون سر میاره. حکم عقل هم از درستان نمیشنم تفتش کنم، اما او یه موضوع رو با یه حیث در نظر گرفته، محمولا براش آورده. اما نمیتونه این حکم عقلی را تحمیل کنیم بر روش عقلا تو خارج. چرا؟ چون عقلا یه دفعه میبینی 50 حکم عقل را تو ارتکاز ناخودآگاهشون، تو تجربیاتشون بررسی میکنن، بعد سبک سنگی میکنن منافعش را، مسالهش را، آخر کار میگن خب بنا میذاریم این کار را بکنیم یا نکنیم. ولی زاد در مثل براعت خب عقاب بلا بیان یکی از قواعد عقلی است. میبینید آقای صدر و حق و طاعه یا چی کار کردن؟ مثلا اینو گذاشتم کنار، حالا براعت رفت کنار و گذاشتن هم میگن قاعده با همونجا بحث میگن نه، شما بر فرض خب عقاب بلا بیان فرض که چی کار کردی؟ حق و طاعه گذاشتید جاش. نمیدونم در اما علایال بنا و قلا مبتنی بر تنها یه قضیه عقلیه که عقل در نظر گرفته به اون نیست، مبتنی بر سبک سنگین کردن چیه؟ یه عده ای از مساله هم مفاسده چیه؟ خارجی هست، تسهیل و غیر و غیر و ده ها چیز را و قلا و زندگی اجتماعی خودشون در نظر میگیرن، سرور هم رفته آخر که میگه خب حالا ولو این طرفی منافیه، این طرفی مزاریه، نمیدونم چیه، اما بنا میذاریم خلاص این کار کنیم، اون جاده اصلی را، اسفالت زیر را چیه این قرار میدیم.
انضباط منضبط کردن هست یا خیلی کلیه این هست؟ یعنی این بابی باز میکنه که حالا درش صحبت بکنیم، درست اینجوریه دیگه.
بله.
یعنی اینو نمیشه منضبطش کرد.
چرا؟
توی مقام بگیم همین خوب قابل و این برای محتمل دویم، حالا با توجه همه اون نکاتی که
چرا منضبط بود؟ لذا من تو مقایسه که میگفتیم با اینا مقایسه میشود، حالا یاد من نیست 3-4 گذشته که به اینجا میرسید که براعته، یعنی واضح میشود، نه اینکه منضبط بشید سرگردون بشید، واضح میشود در مجموع کارهایی که بود که چیه؟ به ناگود حق و طاعه نیست، اون اشکالات که وارد کردن قابل جواب بود از این ناحیه که نه براعته. میدونم تو مقایسه من حق و طاعه سر نرسید به عنوانی که بگن قاعده اولیه خود تا اصف این کنم، قاعده اولیه به عنوان اون چیزی که مبنای همه اینا بود میشد براحت، مشکلی نداشت. مواسطون رو جایی
نوشتید؟
نه متاسفانه بعضی هاش شاید نه، ولی شاید ضبط نمیدنم شد یا نه،
بعضی هاش هم نمیشد، بعضی
ها رو دابد نوشتید؟ نمیدنم بعضی هاش نوشتم، یاد داشت دارم یه وقتی مرتب می‌نوشتم، این بعد بیان این چند سال دیگه نشده.
توی بحث همین حجیت خوابادر اعتقادات همین موضوع،
نه تو این موضوع اصلا من چیزی ننوشتم، ولی همین اندازه ای که شما الان میگید و اینا چیز به ذهنم که میاد از این
بحث خیلی بحث روزیست توی همین توی فضای تفسیری علوم حدیث اینا، این بحثی که خیلی مطرح میشه اینه،
اگه هزاری هم داغ این بحث مطرح بشه مقطعی فردی اینا ممکنه که اعتنایی به چند تره بند، اما اون روشی را که خود انسان ها دارن این نمیشه دلشا گرفت. شده؟ آقای
باشتایی درست فهمیدن که ما یه درست 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 شده قبل از رجوع به قبل از رجوع به این عدمه قرآن و سنت مثلا عقل و اجماع
و فراغ ارتکاز متشرعه ده، اینو
من یادم
بسن
که باشون،
ولی منم
جمله این
که
باز اینا مثلا میگه باز فراغ ارتکاز
متشرعه ده، حتی بالاترش ایشون من یادمه یه روز هم بودن که بنده تعبیرش این بوده که تو حافظه من مونده، بند ارتکاز متشرع را از عدل نمیدونم. این دیگه از اون چرا این هم من یادمه که این هم شنیده. خب حالا اون از چیزهاییست که اینجا میاد به تو بحث طول فقی هم اسمش هم میبرن باید بحثش کنیم که چجوری میشه. سوالات خیلی در ذیلشه، همون وقتا هم که آمدم میمدن در صحبت میشه سر این که یعنی چی چجوری سر میرسونیم. حالا میشال اگر زنده بودن چی بعد ذهن خاطر من عرض میکنم میشال ببخشید من اجازه میفرمایید ما بسی کلمه. بسم الله الرحمن الرحیم. اون چیزی که از مرحوم مقدس اردبیلی دیروز نقل شد این شد که ایشون با همین صرف نگاه به روایاتی که سندش هم خوب بود و فرموده بودن که نوافل نهاری را در سفر که ترک کردیم شب قضا می کنیم، فرمودن که یمکن که این روایاتی که داله بر قضاست دلالت کنه بر این که سقوط نوافل نهاریه هم رخصت است. نه عظیمه. دیروز عرض کردم که صاحب جواهر اینا جواب دادن، گفتن نه ملازمه نیست، ادا حرام است اما قضا مشروع است. ملازمه ایشون گفتن. مثالم زدم به صوم حائض که من دیروز عرض کردم در فل جمله دفاع از مقدس اردبیلی میشه گفت که حائض یه مانع داره، قضارتی داره، الان تفاوت میکنه با مسافر. مسافر اون مانعی نداره، فقط مولا براش تخفیف داده. مولا میگه خسته هستی من برا تو تخفیف، اما حائض تو عدل با این نیست که کار دو آسون کردیم برای حائض. یه شاهد دیگه هم برای اینجا هست و اینه که حائض مادامی که حائضه میتونه قضا کنه صوم را؟ نه دیگه. حائض مادامی که حائضه حتی دفعه بعد هم اگر حائض بشه نمیتونه صوم را قضا کنه. اما مسافر همین قضایی را که صاحب جواهر میگن در حال سفر چه میکنه؟ داره قضا میکنه. با این که مسافر قضا میکنه، یعنی این عنوان محفوظه. او هم مسافر فقط شب شده تو راهه، فقط شب شده، حتی نمیگن که اذا نزلته. اگه میفرمودن اقض نوافل النهار فی اللیل اذا نزلته منزلا، اینم نفرمودن. تو محمل هم میتونی بخونی، در حال سیر بخونی، با مسافر هست. با این که مسافری اما اجازه میدیم قضا بکنی. پس معلوم میشه که چیه این نوافل نهار، یه اینجوریست که مثل حائض نمیتونه باشه. مسافر بگیم حرام است برش اداء نوافل نهاریه، بعد با این که مسافره قضاء نوافل نهاریه در لیل بکنه. اما حائض میگن تا حائضی نمیتونه قضا کنه، عنوان حائض رفت بعد قضا کنه. اما شما مسافری فقط لیل و نهارش عوض شده، لیل و نهار که عوض شده نه قضا بکن، رمزش چیه حالا باید برسیم. خلاصه این هست که حائض این تفاوت ها را داره. بله این احتمال بود که من دیروزم گفتم آیا اینه یا اون برای این بود. یعنی تخفیفیه. بله رضا من مطرح کردم آیا تخفیفه یا نیست، اینا در ذهنم بود، مقصد همین آیه شریفه دیگه، خواستم طول نکشه. ولی اون طرفش ها چون بیشتر مؤید اون وقت حرف من بود را گفتم که خب میگن حائض کنار مختزر نیاد، این چون اذن کاری اون اذیت را خودشه، چه جوریست که نباید کنار مختزر نیاد. میگن چیه؟ ملائکه میرن میخوان بیان پیش مختزر اون تعذیب. و پس معلوم میشه یه چیز ورای تخفیف هم هست تو کار، ولی زمان کلمه ورای تخفیف گفتم، مانعی نداره که تخفیف هم بگیم هست، اما قطعا یه چیزی از مجموعه دل میفهمیم که حائض مثل مسافر نیست که صرفا برای تخفیف باشه. لعل و
سهجار لا یرید تشبیه بینهم انما فقط یرید یعتیبه بمثال امثال تضرب ولا تقاس، يعني مقصوده فقط يبين أنه لا ملازم، وإن كان هناك فرق مقصوده في الجملة أنه ليس هناك دائما ملازم.
صحيح درست مفهمي دفع ميكون عن صاحب جواهر که چی؟ که ایشون فقط خواستن بشکنن این حرف را، شکستنی به این که میگن ما میخوام بگیم میشه که ادا حرام باشه، فقط داریم مثال میزنیم، میگن مثال از تشبیه از یک جهت مقرب، از هزار جهت مبعید، درست؟ و اما در همین تشبیه و قیاسی که صورت میگیره در این حال وقتی جهات میگه قیاس و مال فارق، چرا میگیم قیاس مال فارق که جلا میدیم؟
ولا یرید القیاس، ماذا مقصود؟ لو كان يريد القياس نقول مع الفارق، ولا يريد القياس ويريد يأتي أنه في موارد لا يكون إذا تلازم، أنه إذا كان قضاء لا يعني أن هناك فجر إلا إذا أنت تقول نحن نقطع بأنه لا يوجد محذور هنا، وإذا نقطع بعدم وجود المحذور وأنه لا يوجد مانع للأساس لا نحتاج إلى تشبيه إلى
صحيح. حالا ما عرض بکنم وقتی در فقه میگیم قياس و مع الفارق، آیا یعنی همون قیاسه در منطق شکل اول و دوم و اینا یا نه؟ احسن، در فقه که میگیم قیاس یعنی تشبیه، نه یعنی قیاس، نه یعنی استقل، یعنی تشبیه. خب پس بفهمیم کلمه قیاس یعنی تشبیه، وقتی هم میگیم قیاس مع الفارق یعنی تشبیه مع الفارق.
صحیح الرجال لا يوجد اساسا التشبيه، هذا مقصودي انا، لا يوجد التشبيه حتى نشكل عليه انه يوجد فارق التشبيهين.
خب
اگر فقط بدیت بمثال انه قد يكون في شيء قضاء وجائز ولكن اداؤه محرم ولو بسبب وجود.
خب این مثال مستاقیس از مورد بحث یا مستاقیس از موردی غیر بحث؟
مخصوص صاحب جواب نحن لا ندري المسافر انه ما هو السبب،
میفرمایید مثال دارم میزنم، این مثال مال مورد بحث است که قضای نوافله، یا این مثال مال یه موردی غیر از مورد محل بحثه؟ دو موضوعه، کدوم مثالی که شو میزنه؟
دو موضوع ممکن،
وقتی دو موضوع میشه تشبیه.
لا لا، هو صاحب جواد لا يريد التشبيه حتى مستشكل عليه، هو اللي صاحب جواد يقول انه قد يكون في مورد في قضاء ولكن الاداء يحرم.
خب
ولو لمانع ولكن انه بين الاداء والقضاء.
ببینید من فرمایش شما را فهمیدم، یا شما میفرمایید ایشون نمیخوان تشبیه کنن که در همه جهات جاری بشه تا تو بگی مع الفارقه، ایشون میخوان فقط رو همون حیثیت وجه شبه حرف را بشکن،
یعنی اداء و قضاء،
بله
تلازم نیست،
بله. فقط میخوان با فقط حیثیت وجه شبه ملازمه مقدس اعظم رو بشکنن، درست؟ فرما شما اینه دیگه، یعنی چطور است که ایشون میگن اگر قضا میشه پس ادا رخصت است؟ میگن نه، ما داریم ببینید ادا مشروع، قضا مشروع، ادا محرم. فرمان شما اینه دیگه. حالا من عرض میکنم اونی که میگید داریم میخواد بگید یعنی امکان عقلی داره؟ خب مثال نمیخواد، امکان عقلی رو همه قبول داریم. اگر میخواد نه ذهن رو ببرید جلو تا یه مثال شرعی بزنید، این مثال شرعی مشکل داره، یعنی حائز نمیتونه ادا رو ادا بکنه.
مصحف جواب میگه در مصحف من نمیدونیم چرا باید شکست، یعنی نباید ادا.
دیروز جوابشو عرض کردم، در مانه نفی اقلا شک ندارن
بس همون بس
که مسافر ترخیص است، یعنی مسافر
مثلا میگرده به این مسئله که ما قادر داریم که هیچ مشکلی نداریم،
از نه مشکل نداره، نمیخوام حکم شرعیشا بگم، میخوام بگم ما قد داریم که مسافر غیر از مسئله تسهیل شارع برای او یک مانع قضارتی چیزی در او نبوده، یعنی ادای و مشکلی نداره جز تسهیل. منظور ما معلومه، این از منه که درست است که اون حیثیت ها میخوان بشکنن حرف را، اما میگیم اونی که میخواد بشکنه دیگه استحاله عقلی میخواد بگی، خب قبلش هم ثابت، اگه میخواد یه مثال شرعی بزنی حائز نمیتونه ادا کنه، خودش مانع داره، قضارت داره، با عبادت جور نی. اما سفر قطع داریم به این که مسافر در ادا اتیانه به ادا مشکلی نداره، مولا برای او تسهیل قائل شده، درست شد؟ که حالا میخوایم الانم در یه دفاعی دوباره از این طرف از حرف صاحب جواد تو ذهنم هست، اما نه اینجوری که حالا الان عرض میکنم. حالا یالونی که من این اصل این که ظاهرا شک نداریم که مسئله سفر تسهیله، میخوام یه فوایدی برش بار بکنیم. خب بفرمید لنه،
چون لباسون حتما دیدید تون بستی که خودتون دوتا لباس رو فهمیدید که میگه ازید حضرت گفتن هم قطعه
بله.
بله.
صفحه 17 بود جواهر.
یه روایت دیگه این با همون تو همون فضا میتونید ببینیم که این جواب این جواب امام رو داشته باشیم. پس که خب اون روایتی که میان پیش حضرت از این که پیامبر این نوافل رو میخوندن بعد اون تمام حاضر جمعی و مجرد به سنت.
بله.
حالا یه مشکلی هست که اون روایت داره عصر چهار لکت گفته شده برای اون اول هم دو لکت با صرف نظر از اون که به خاطر همون بعضی فقه هستن اون کلا گوشه کنا یعنی به دقیقه مزام دیدن اصلا اعتنا خیلی نکرده اون تو مزنی و رو اون ابو الخطاب هم که نشسته بود که افرایت این قضیه فزاد شبیه همون طریق هم
میگن همون جا بود بله
تجلس و کان متکن که اصلا در فهمن این قویته فسلده ها کما کانت تو سلده فلیست و کما لیست فی ساعت من النهار فلیست فی ساعت من اللیل ان الله یقول و من آناء اللیل فسبح
مطلب
تفسیر این رو چند تا بود بعد گفتن آیون بعضی از این وجود نزدیک میشه به اون مطلبی که استفهام حالا مثل مرحوم فیض ضرباطی میگه که اصلا اینجا حضرت داره میگه فس ان قویتا فسلها کما کانت تو سال از کیفیت یعنی شما همین تعداد رو خون اضافه
بکن فقط طولش بده
اگه میتونی همونطور که خونده میشد اون وقت یعنی از سر وقت و اقبال قلب رو اینطور کنید سوال حتی همین معنی رو میگیرن اصلا همه دیگری فرض نمی کن مرحوم مجلسی توی ملاز میگن که والدشون ایشون فهمیدن که منظور این استش که همونطور که زمان پیغمبر هم بیش از این نوافل خونده میشد اشکال نداره تعداد رو بالا مانی نداره ما تا لا علاوه چه توضیح
یعنی خود پیامبر خودم نوافل مبتدعه را غیر راتب اینا رو ممنوع نکرده بودن
مثلا دارم به هزار رکعت نماز
خونه حتی اون روایت معروف که خیر و موضوع این من شاء استقل و من شاء استکثر
بله میگن حسن مثلا دارم به هزار رکعت خواندن از طریق
بله
یعنی این عنوان نشه که بخواید شما یه چیزی یعنی اسم دیگه نخواید بله. اون سنت علاوه بر توجه خود مرحوم مجلسی هم صاحب ملازیشون هم همین وقت چطور تقریر میکنم تو میگن این حتی زیل روایت قبل توضیح ندن زیل چطور رفت پیدا میکنه با این تا هم کماکانه پسرها تا هم توقف میشه اینشون استبرار هم میگه که اصلا داره میگه و من آنها اللیل فسده دستوری بوده که خدا پیغمبر داده که هر وقت شب نماز بکن اصلا این همون مثل اصلاحات خیر و موضوع و میگه این مخصوص رو شب نیست تو روز هم داره کما لیست که ساعت میگه اون منظور اینه که اصلا هم وقت نماز
این لکه فی النهار سبحان طویلا موانع تکوینی داره بله
ما باز هم میتونی در بیان روایت یه نکته این فرمان که این اصلا بی ادبی سائل آره ابو الخطاب این زیر سوال میکنه این باز شد که اینجور امام اولا عصبانی بشن ناراحت بشن میکنن جالسن کانه متکه فجر سوا کانه متکه ولی اگر درست سوالشو پرسیده بود حضرت فرمود اصلاتو خیر و موضوع مشهست تقل و مشهست یعنی شب نزدیک بشه به همین مضمون که اگر فقط نگاه به خود جنبه صلاتیت از رو داشته باشه یه بحث یه رفت هست انگار مقابله میخواد با اون بحث
سامنه جزاکم الله خیر حالا در دنبال بحث میخوام اونی که من میخوام عرض کنم اینه الان اگر حرف صاحب جواهر که شکستن استدلال مقدس اردبیلی را اگر این حرفایی که من عرض کردم یکم تضعیف بکنه شکستن ایشون را برای تایید صاحب جواهر در اصل مقصود شکستن و تضعیف استدلالی که مقدس اردبیلی داشتن این من یه چیزی در ذهنم هست استدلالشون در نظر بگیرید مقدس چی فرمودن؟ فرمودن همین که روایت صحیحه فرموده که نوافل نهار را در لیل قضا کنید فیمکن این که اصل عدم اتیان به نوافل نهار یه هم رخصت باشه میخوام بگم این ملازمه صحیح نیست پس اونجوریه این ملازمه صحیح نیست چرا؟ به خاطر این که اگر در شرایطی باشه که ادا متمکن هست و نتونست خود مکلف قضا را میگم بکن بله میگیم تو که نتونستی قضا کن نستکشف که وقتی هم در وقت ادا بود مرخصون فیه بود مجاز بود برای تو اما ببینید یعنی به عبارت دیگه اون ملازمه که من رو مقدس اردبیلی میگم ولی شرایط عادیه در شرایط عادی قبوله اگر یه دلیل میگه اینو قضا کن میفهمیم خب در وقت ادایش حرام نبوده که درو غیر از حرف صاحب جواهر که مثال زدنشون فی حد نفسه در شرایط عادی اگر گفتن قضا کن میفهمی خب ادایش حرام نبوده که، ولی ادای حرام یعنی چی بگن قضا کن در شرایط عادی. اما اگر یه شرایطی است که در وقت ادا میتونست ادا بکنه، مشکلی نداشت، خودمون گفتیم ادا نکن، درست؟ بعد گفتیم خب ادا نکنم اما قضا بکن. عرض من اینه، درست برعکس ملازمه مقدس عرضه بیرون نتیجه میده. یعنی وقتی میگه ادا نکن قضا بکن، این قضا بکن نه تنها دلالت نداره بر این که در ادا رخصت هست، بلکه دلالت داره که در ادا رخصت نیست. بله؟ ملازمه را دارم. پس این نشد که شما بگید چون روایت میگه قضا کنید پس چی؟ پس ادا رخصت هست. منظور کنم در مانه نفی، چون مسافر حاضر ادا بخونه، خود شاعر به او فرموده نخون ادا نکنی ها. خب تو که با این که میتونی ادا بکنی، خود شاعر میفهم ادا نکن، بعد میگه خب قضا بکن. این ملازمه برعکس فرمایششونه، یعنی میرسونه که ادا نه، ادا مرخصون فی نبود، لذا قضا بکن. این برای تایید حرف صاحب جواهر در این که ملازمه ای که مقدس اردبیل فرمودن تام نیست. در شرایط ابتدایی، در شرایط معمولی که خود مکلف از ادا عاجز میشه اون خوبه. مولا فرمودای مکلفی که تو نتوانستی ادا کنی قضا کن، از این دلیل خیلی خوب استفاده میکنیم که پس ادایش مشروع بوده، جائز بوده یا هر چی دیگه. اما در این شرایط نه. اینم یه سوالی که باز از میکنم سوال، یعنی ما دیگه نمیخوام جسارت بکنیم محضر این بزرگانی که به عنوان سوال طلبگی محضر مقدس اردبیلی هست که این در مانه نفی، این ملازمه شما جواب نمیده. چرا؟ چون ادا را خود شاره گفته نکن، گفته نوافل نهاری را ادا نکن ولی قضا بکن. خب با این چنین گفتن اتفاقا این قضا داله بر این است که ادا مرخص فی نیست. یه هست خب این دیگه هنوز مونده. من هنوز شما میخواد دیگه من هنوز بله بله این پس نگید تا ببینیش ملازم میکنید ببینیم
آن مرجعه لأنه ترخیص الشارع لعله الشارع یوریدو هبنا حرزون، یعنی هذا مانع،
یعنی عظیمت باش
عظیم مانع.
بله.
فإذا نحن ليس هذا يتعارض مع أنه نعلم يقينا بأنه فقط مسألة الترخيص، ومسألة الترخيص لعله هي مانع عند الشارع.
وقتی که ادام میتونست بکنه چرا مولا گفت ادا نکن؟
بس نمیتونه.
ولی دیگه
لا یعنی
ولی مقدس عدل
میتونه بمعنی میخواد قدرت ما... یعنی
میتونه. شما میخواد دفاع کنید از ملازمه مقدس یا نه؟
لا انا
بله
ترجع الى مطر انه بالنتيجة لانه انا اشعر كان في كلام لتعرف مقصودي انهم كنتم تقولون في الاول انه نعلم يقينا انه هذا المسافر فقط المشكلة مسألته مسألة الترخيص، انه الشارع يريد يسهل عليه، يسهل على مسألة التسهيل هي التي جعلت الله، وبعد التسهيل هو مانع مثلا عند الحائط تقريبا، يعني مانع الشرع يريد يلزمه بهذا مانع او لا، فقط تسهيل انه ليس شيء.
خوب بل بفرمت
فانه انتم تقولون انه عندما الشارع تارد ان نقول هذا نعلم فقط التسهيل بنحو التركيز او لا تسهيل، ولكن لا ندري لعله بنحو العزيمة، يعني اذا كنا نعلم بنحو الترخيص هكذا. فإذا من الأساس لا نحتاج أن نقول من القضاء نستكشف المشكلة، أنه لا أصلا بغض النظر عن الأمر بالقضاء نفس علمنا بأنه الشارع تسهيلا ترخيصا نقول يستطيع أن
التسهيل يسابق الترخيص.
أما إذا كنا نعلم أن التسهيل بنحو اللزوم بنحو العزيمة يريده الشارع فحينئذ يكون
لا صاحب
الجواهر صاحب الجواهر في محله، نحن لا ندري أنه هذا التسهيل بأي نحو، فقد يقول مثل
حالي
ما
وصلت. بله عرض کنم که عرضی که من دارم به چند روزم هست رسیدیم همینجاست بزن دارش. میدونیم که شارع برای مسافر جز ترخیص نخواسته، مثل حائض اینا مانعی تو کارش نبوده. سوال اینه الان که این ترخیص هست، اگر ترخیص محض است به نحوی که علت حکم است ترخیص، خب پس دیگه دلیل نمیخواد ترخیص، رخص میخواد انجام بدیم میخواد ندید. من مولا آسان گرفتم وقتیش به عهده خودت. اگر نه ترخیص عظیمتیست یعنی من مولا که آسان کردم دیگه هم اجازه نمیدم حکمت باشه و دیگه هم اجازه نمیدم. درست شد؟ اینجا دیگه قضا دلالت نداره، قضا موضوع جداییست. این فهم شما همینجا به زنگاه عرض منه. اون چه که میدونیم برای مسافر ترخیص است. سوال اینه این ترخیصیست حکمت یا علم؟
نمیدونیم
هم حالا، ولی اصل ترخیص را میدونیم. یعنی مسافر مانعی نداره، مولا میخواست ترخیص بکنه. نمیدونیم بله اینا نمیدونیم، میخوانم خورد خورد بریم جلو. سوال اینه آیا وقتی یک کلی را میدونیم که نظر مولا ترخیص برای مسافر بوده، بعد میگیم آیا این ترخیص عزیمت است یا رخصت؟ معروف هم شده که از چیزایی هم که من دیروز به ذهنم اومد، حالا پایان نامه ها زیاد می‌نویسن، نمیدونم این پایان نامه اینجوری نوشتن یا نه، جمع آوری موارد تردید بین رخصت و عزیمت در فقه. یه رساله خیلی خوبی میشه، خیلی گسترده میشه و نافعه، خیلی نافعه، چون موارد را که آدم میبینه به خود ذهنش باز میشه. سوال من اینه، خیلی روی من سوالات تو ذهنم هست، آیا الرخصه و العزیمه لا ثالث لهما؟ بگو دیگه، یا رخصت است یا عزیمت، یا مولا گفته تمام ممنوع یا گفته جایز ولیست رها. آیا اینجوریست؟ متداولا همینه. و نکتش هم اینه که و بلو میگیم احکام خمسه حرمت کراهت اینا، اما وقتی عزیمت و رخصت میگیم منظور ما از رخصت جواز بالمعنى الامه، یعنی واردش نمیشیم. میگیم عزیمت یعنی دیگه برش قد تمام است، رخصت تا ببینیم جائز بالمعنى الام. درست اینجوری جاش دادیم تو این. من میخوام عرض کنم حتی به نحو ترخیص جا دادن این باید ببینیم لا سال سله هما سوال تمامه، ملزم هستیم یا اینا اختیار کنیم یا این، یا نه بینه هما منزله. بلکه امون روایت که چند بار پندم اینا خیلی جالب است، اینا فتح بابه تو توحید صدوق هست که امام علیه السلام را گیر میندازه بین دوتا، یا ابن رسول الله آیا ما خدا ما را مجبور میکنه در کارهایی که انجام میدیم؟ از این فهمده خدا عدل از این است که تو را مجبور کنه بعد اقامت. خب پس ما خودمون کار را انجام میدیم گناه و معصیه، فهمده خدا اعز سلطانیست، اعز از این که چه بشه تو مملکت او کاری بدون اذن او بشه. خب این متح قل تو ببینید جوئل تو فدا ف چی هل بین ذالک منزله. آخه من دیگه یا این یا دیگه شما دیگه هر دو تا را. حضرت فرمودن خیلی قشنگ فرمودن که چی میگه سالس هل بین ذالک نعم او سعم ما بین السماء و الارض. یعنی گاهی ما دو چیز ببینیم نفس الامر مطلب او سعم ما بین السماء و الارض. خب حالا ما میگیم بگو ببینم رخصت است یا عزیمت، واقعا اینجوریه یا نه؟ تو نفس الامر مبانی حکم شرعی بیشش داریم، ما فعلا تدوین شده این دوتا، مدون شده این دوتا، دیگه اونس گرفتیم. همونی که من خدمت شما بعضی ها تجربه نداشتی زیاد تکرار کردم، الان بسیاری از مباحث مشکلات علمی را با حمل شایع و اولی حلش میکنیم، حمل اولی حمل شایع ثنای برو. من زیاد عرض کردم اون اوائل بود من المنطق مقایسه میکردیم تو همون صحنه مسجد، دو تا بود از آقایون بحث میکردیم، شروع کردم که این حیثیات موضوع را برنا باز کنم، حمل اولی و شارع برنا بگم، واضح شد تو ذهنم یه دفعه واضح میشه چیزیه، واضح شد که این چهار تاست نه دوتا، بینی و بین الله دیدم اه این چهار تا حیثیت در عرض هم نمیشه تحت یک جامده. توضیح دادم برای اونا، توضیح دادم که این چهار تاست، حمل اولی و شایع یکی از این دو تاست، دو تا دیگه میمونه. برای من جا افتاد، هم بعدم نوشتم مفصل برای اون کتاب من آقا بردن نوشتم. بعد اومدیم تو جای دیگه المنطقه، تو بدایه، تو نهایه، تو کتب، میدیدیم که هنگام است سر این که بعضی جا اختلاط میشه و الکلیه جزئیون الجزئیه جزئیون بالحمل الاولی یا شایع تشابهات پیش میاد و اساتید زحمت میکشن برای حل اینا. درست این که عرض من بود اینه که چهار تا نفس الامرشه مدونش دو تا شد، یعنی اونی که ما اسم بردیم گفتیم دو تا هم شایع اول، اما تو دستگاه الا چهار تا شون بزن من فهمیدم ها. چه بسا بیشتر که زنی خم، اما تو دستگاه الهی چهار تاست. خب اون دوتاش که هست که علما چیکارش کنن؟ وقتی مدون دوتاشه وقتی میرسن با زور چیکار میکنن؟ تو یک تحت یک از دوتا جاش میدن، میگن یا اینه یا اون، و اون وقت سوالات علمی سر میرسه. مرحوم اولی مدرس و از بزرگان حکما بودن، ایشون رساله دادن، رساله حمدیه نگاه بکنید چاپ شده دادن، اصلا این رساله حمدیه را نوشتن برای همین معضلات هم، ولی زایشون تقسیم سنایی را باز پذیرفتن، حمل شایع حمل اولی و شایع را دو جورش کردن. و حالو که اینجور نیست، اصلا چهار بخش چهار حیث در عرض همان. حالا من اینو چون مکررم گفتم الانم دوباره اشاره میکنم، مال اینه که لازم نکرده بگو ببینم یا عزیمت است یا رخصت. ما نگاه میکنیم چه بسا حیثیاتی پیدا کردیم در عرض اینا که باید فکرش کنیم. اونجا میگیم حمل اولی یعنی حمل معنا، حمل شایع مستا، حمل منطقی. الانسان نوع نه حمل شایع نه حمل اولی. چرا؟ چون حمل اولی حد تامه، الانسان و حیوان ناطق حمل اولیه، یعنی حمل مفهوم بر مفهوم، اما نه مفهوم یعنی مفهوم یعنی ذهنیت. عرض کردم الانسان نوع حمل منطقی لا اولی و لا شایع، و الانسان کیف نفسانی، این الانسان که تو ذهن ماست این کیف نفسانی، این لا حمل منطقی ولا حمل شایع ولا حمل اولی ولا حمل فلسفی، تحلیل فلسفی داره اینا را. درست شد؟ اما با یک زحمتی هر دوی اینا را بزرگان فن که ما به مباحثه داریم میگیم انداختن تحت چی؟ تحت که یه روز یادم میاد شاید تو مباحثه تفسیر بود راجب این که چهار جور الجزئی و جزئیون الجزئی و جزئیون الجزئی و جزئیون الجزئی و کلیون، چهار تا قضیه بود مفادشان فرق داشت، که اینا تو کلمات چهار تا فرق داره. ما همین میگیم یا الجزئی و جزئیون، و حالون که الجزئی و جزئیون سه جور الجزئی و جزئیون داریم، سه جور که اگر اینا رو روش تعامل بکنید، من چندی سال گذشته تا حالا هی قوی شده در ذهنم که اینجوریه. خب حالا در معنی نفیم آیا اینجوری است که ما مفاهیم رخصت و عزیمت و اینا را باید به اصطلاحاتش هم که امروز بیشتر گفته شده، قبل از اینکه باز بعضی آقان تشریف بیارید خدمت آقان صحبه سر همین بود، عناصری هست در فقه و اصول متعددم هست، من گمانم اینه اساسا این مفاهیم مفاهیم منطق ارسطویی نیستن. منطق ارسطو دو تا قیمت صدق قائله، و امروز میگن صفر و یک، صفر و یک، چراغ سبز و چراغ قرمز. مولا میگه رخصت چراغ سبز، من مولا چراغ سبز برای تو گذاشتم، عزیمت چراغ قرمز، لا سال سله همه ارزش دو تا، یا چراغ سبز یا قرمزه، تمام شد. حالا بیا ببین کدومه. در موارد متعددی عناصری تو فقه اصول هست اصلا این دو ارزشی نیست، ریختش دو ارزشی نیست، ریختش صفر و یک نیست، ریختش یه مفاهیم چند ارزشیه که الان جلوترم نبوده اینا، مشکلم همین بوده واقعا. یعنی منطق ارسطو به عنوان تنها منطق حاکم بر ذهن بشر 2000 ساله بوده، و من یادم منطق مباحثه میکردیم متحیر میشدیم، خیلی سوالات شما میگید بدیهی نظری، جلوترم عرض کردم و این آمد بعد میگه تو بدیهیات، بدیهیات میگه تجربیات از بدیهیات حرف نزن، درست شد؟ میگید حدسیات از بدیهیات است، حرف نزن. حدس چیه؟ خب ذهن میپره دیگه مقدم، یک چیز عجیب منعطف باز میگه حدس زدن، درست شد؟ من اصلا یه مفریه تو منطقه هست تو برای اینکه خیلی هرچه مباحثی که دقیقه تو ذهن انسان خدای متعال قرار داده میگه حد زد دیگه. اینجور یک اونجا هایش بوده که لذا من تو مباحث منطقه اینجا میگفتم، هنوز یه حرف هم در نیومده بودم، حالی 30 سال پیش میگفتم به ذهن قاصر من طلبه منطقه هست تو این مثل یه قطره ایست از دریا، ذهنی که خدا برای ما قرار داده اقیانوسه، تدوین این اقیانوس در شکل منطقه ارسطو یه استکان یه قطره است. واقعا ذهن ما اوسعی از این هاست، نمیتونیم بگیم هر چی ذهن ما بوده شده منطقه ارسطو. این بود در ذهن به عنوان سوال. خب بعد تو این قرن بیستم اون اشکال مجموعه ها و پارادوکس های معروفی که چند بار دیگه هم عرض کردم اینا سبب شد یک جرأتی پیدا کردن این دو ارزشی بودن منطقه ارسطو رو شکستن. اوائل قرن بیستم منطقه سه ارزشی در اومد، حرف زدن، مباحثه کردن، گفتن چرا میگیم دو ارزش؟ تناقض را قبول داریم ولی ارتفاع نخیز این را قبول نداریم، برهان خلف را نپذیرفتن. میدونیم منطقه سه ارزشی اصلا برهان خلف قبول نداره، میگه ما قبول نداریم، میگه گفتی نقیزش را گرفتی ثابت کردی نقیزش باطله، پس ثابته. این منطقه ارز منطقه سه ارزشی اول، بعد چهار ارزشیش کردن و خوشبختانه با این کارهای عملی هم که صورت گرفت، من میگم خوشبختانه خاطر درد و دل دارم از ثابت، خوشبختانه این اواخر دیگه حرفش زده شد، گفتن منطقه بی نهایت ارزشی. این خیلی خوبه. این بی نهایت ارزش یعنی چی؟ یعنی بعض موضوعات اصلا دائره بین وجود و عدم، صفر و یک، سبز و قرمز، اینجوری نیست. ریختش ریخته چیه؟ تشکیکه. ریختش تشکیکه. تو تار و پودش چی خوابیده؟ ارزش های متعدد بین صفر و یک درصد، نه صفر است نه یک، نیمه، 75%، نمیدونم. ببینید شما بین صفر و یک بی نهایت عدد مفروض دارید. این حرفش ها زدن. حالا من نمیخوام تایید کنم یا رد کنم، اصلا منظور من اینه، منظور من اینه که اینش برام من خوشاینده سن به خودم که اون هیمنه ای که تنها منطقه است توی به عنوان که ارزش در فهم در ذهن فقط چیه؟ صفر و یک. اینو شکستم، این راه فکر باز شد، این خیلی خوب شد. حالا برمیگردیم، ما اینا را که تو ذهنمون بود، من الان در اصول نیست نعرض میکنم، بسیاری از مفاهیمی که علما تو اصول دارن مال منطقه دو ارزشی نیست، ریختش منطقه دو ارزشی نیست، ریختش مال بی نهایت ارزشیه، ولی تو اصول به اون بانه دو ارزش با اون معامله میشه. اینجوریست یا هست یا نیست. خب حالا شواهدش شما ببینید، در مواردی که شما میگید که مثلا اماره چیه؟ محرز واقع است. میگیم یا نمیگیم؟ میگیم اصل عملی ما را از تحیر بیرون میبره. اصل عملی محرز اصل است اما احرازی هم میکنه. اما اماره چیه؟ محرز واقع است. همین کلمه را من میخوام بازش کنیم. اماره محرز واقع هست یا نیست؟ بله؟ خب ببینی از دهار بیرون نیست. یا محرز هست یا نیست، بگید هست یا نیست.
محرز یعنی هی تکشف هی تحکیم، هذا المقصود بالمحرز.
خب پس اگر محرز است
بمعنى انها مصیبه قطعا، محرز بمعنى انها هی تکشف تحکیم، بهذا معنى.
خب حکایت واقع حکایت میکنه یا نه؟
هی تدعی انها تحکیم.
خب این حکایتی است جذاب، یعنی ما فقط ادعا کردیم تصور کردیم، یعنی حکایت نفس الامریه موافق فطرت است که حکایتیست واقعی ما کشفش کردیم فهمیدیم، یا نه حکایتیست که فقط فرض کردیم اعتبار کردیم.
احسن.
یعنی این حکایت اعتبار ما نیست، فرض ما نیست، نفس الامرشه. خب این حکایت از واقع، کاشفیت از واقع، واقع را مکشوف میکنه نمیکنه این طبیعت؟ میکنه نمیکنه
بنحو القطع جزم بنحو الاصابه بخطر.
خب من سوال میکنم میکنه همین میخوام بگم
که اون بس بریم سر القطع
عرض من اینه اصلا ببینید سوال من برای اینه که بگم مفهوم و عنصر احراز عنصری چند ارزشی است نه دو ارزشی نه برای این دارم میگم ولی اگه شما درست میگید رو فطرت عنصر احراز میگید نه تکشف الا نحو القطع 80 درصد
نه 90 درصد حتی في القطع القطع يكشف نحو القطع ولكن لا يكون مصيب هذا شيء اخر اما هي قلت لكم انه اذا فلنذهب نتكلم عن القطع نفس الكلام
نه ببینید
اون كلام حول انها تصيب او لا تصيب
ببینید شما فرض گرفتید یه قاطعی هست ولی اشتباه کرده اون بحث درستی الان منظور من نیست ما توجه داریم خود شخصم میدونه که قاطع نیست ظان است سوال ما اینه ظان با شاکی که میخواه با اصل عملی کار در تفاوت دارن یا ندارن خب ظان واقع براش مکشوف هست یا نیست
مکشوف هم
نه مکشوف هست اگر مکشوف هست پس واقع را میبینه قاطع است اگر مکشوف نیست خب نیست
ولكن ليس بمعنى انه متساوي الطرفين
پس ثالثی داریم پس ثالثی داریم
لا ثالثی به ای معنا
به همین معنا که عنصر ظن یعنی میگه که نه مکشوف هست یعنی ببینم واقعا
ليس مکشوف کشفتم وليس انه ليس مکشوف اصلا
که من همین رو میخوام بگم احسن احسن ببینید میگن احسن لیس محل الکلام یعنی احدی در این فرمان شما میگید کلامی نداره با علم حضوری اینا میابیم درست اما منطقه ارسطو نمیتونه اینا تحلیل کنه حالا الان عرض میکنه تواتر چیه شما میگید ما میفهمیم عدم تواتر برکه درست شما میگید در منطقه رسول بدیهیات است یعنی قطعی است احتمال خلاف صفر است میگن چرا میگن چون منطقه رسول جز دو ارزش نداره اما واقعیت تواتر بی نهایت ارزشیه یعنی هرچی تواتر سعش بیشتر میشه اقوا ظنن میشه به مرحله که میرسه به اطمینان به مرحله که مرحوم آقای صدر توی الاسس المنطقیه للاستقرار چند بار دیگه هم عرض کردم ایشون یک کتاب فلسفه تونا داشتن در فلسفه تونا میرسن به مباحث تشکیک در مباحث میگن که هذه شبهه فی مقابل البدیه تمام دیگه هر تا دارید بدیهی صفر یک شبهتون تمام میشه 12 سال از عمر مثل مرحوم آقای صدری با اون زن میگذره کتاب مینویسن الاسس المنطقیه للاستقرار اونجا به جایی که بگن شبهتون که مقابل البدیه تواتر و اینا همه را چکار میکنن؟ تحلیل منطقی میکنن میگن حساب احتمالات ریاضی پشوانه تواتره تو اصولشون هم میگن تو حل قاتم اینا آوردن که چرا تواتر دلگرمیم میگن چون به حساب احتمالات احتمال خلاف میل به صفر میکنه ولی باید به صفر نمیرسه یعنی قطع ریاضی نیست که برهان داشته باشیم به این که محال است درست شد؟ این تواتر رو تو منطق ارسطویی اسمش آوردیم اما نمیتونیم با منطق دو ارزش تحلیل کنیم یعنی تو منطق ارسطو یا صادق است یا کاذب 90 درصد مطلب اینه نداریم ما تو منطق ارسطو درست؟ اما واقعیتش موجود بفرمایی شما محل کلام نیست یعنی همه متفقیم بشر بر این که ظن احراز ظنی اطمینان با حساب احتمالات کار ماست شبانه روز اما منطقه ارسطو نمیتونه اینو تحلیل کنه چون کم داره لذا تو قرن 20 این گام مهم برداشته شد گفتم ما منطقه چی داریم؟ منطقه تشکیک داریم منطقه تشکیک غیر از منطقه ارسطویی یعنی عناصریست که صدق مفهوم درش چیه؟ به تشکیکه یا برای چی عرض میکنم؟ برای اینکه به ذهن قاصر من اینو نافع میدونم که واقعا در اصول و فقه یک بازبینی کنیم عناصری که ریختش همجه که شما میفهمید کسی در محتوا با ما حرف نداریم همه متفقیم در تدوین علمش مشکل داریم اینا رو یه بازبینی کنیم ببینیم یه مفاهیمی که بین علما هست در اصول و در فقه و اینا جز عناصر کدوم منطقه ملاحظه میکنید این خیلی پرفاید است لذا اونی که من تو اصول اول بارد مطرح کردم 3-4 سال پیش و اینجا بود، تو علم اجمالی بود. علم اجمالی مرحوم شیخ اینا از باب تمجیز منجزیت علم اجمالی چی فرمودن؟ فرمودن علم که آمد تکلیف منجزه، تمام شد، تمام شد. پس شد چی؟ وجوب احتیاط. زیر کلمه وجوب خط بکشی، احتیاط میشه واجب. این وجوب در اصولی که ما مباحثه میکنیم طبق مباحثه رایج یه دو ارزشیه. خلاصه احتیاط چیه؟ یا واجب هست یا واجب نیست. عرض من این بود که این وجوب اینجا اصلا عنصر دو ارزشی نیست، سنف عنصرش چند ارزشیه. خب بعد چی شد؟ همین که الان هم داشتم عرض میکردم بعضی ها تشریف نداشت، تو رسائل مرحوم شیخ اینا را مبنا را فرمودن، بعد میرسن به شبهه غیر محصوره. در شبهه غیر محصوره اجماع داریم که احتیاط واجب نیست، گیر نداره. مرحوم عاصم محمد فشاره که در از مکتب شیخن، عاصم محمد میگن چطور شد؟ علم اجمالی است، منجزه، ایجاب کرده احتیاط را. اجماع داریم واجب نیست. مولا گفت آن این چطور اجماعی که ما علم داریم مولا از ما میخواد؟ یعنی چه اجماع؟ ایشون گفتن نمیشه. نگاه بکنید بحث مرحوم عاصم محمد را راجبی راست هم میگن. یعنی اگه خواستید رو مبنای وجوب دو ارزشی منجزیت علم و اجمال رو ببرید جلو، شبهه محصور هم علی القاعده واجب از احتیاط، چیکار کنیم؟ درست شد؟ با عرض من چی بود؟ عرض من این بود که اساسا وجوب احتیاط، ببینید چرا میگید احتیاط واجبه؟ چون دو طرف داره، این انا یا این انا، درست؟ به خاطر 50% تکلیف من احتیاط میکنم، این وجوب مال چیه؟ مال اون 50% است. لذا وقتی عرف عقلا مولویت تنجیز همه اینا میگن دوتاست، باید یحرقهما یجتنب منهما، همه اینا هرچی اطرافش رو زیاد میشه. حالا دوتا ظرف بود، یکیش خمر بود، حالا شده 50 ظرف، درست؟ خود فطرت ذهن وقتی میخواد احتیاط کنه، احتیاط بین دوتا و احتیاط بین 50 بینش فرق میگذاره. اصلا این یه چیزی نیست درش اختلاف کنیم.
فرقش احتمالش، درجه احتمالش.
بله.
خب از اول
یعنی بس... وقتی 50 ظرفه دست می‌ذارم روی ظرف، شما میگید موافقت قطعیه، درست؟ بله ما دو تنگ درسته، اما علائل اینا نمیتونیم انکار کنیم که این ظرف که از 50 است، این 1/50 مورد نهی مولاست، اما وقتی دو تان 1/2، درست شد؟ شما 1/2 به مخالفت مولا واقع بشید، عطا میگه مواظب باش، یا 1/5. ولی زاد در شبهه محصوره دیگه متشرف همه مانعی ندیدن، شبهه غیر محصوره است. حالا این به عنوان اصل نمیگم که اینا درست دارم
زنگ زدن فکر
میکنم
وافی آمده تذکر بده. بله
به عبارت دیگه الموجب للاحتیاط فی هاتین یا فی مثلا دوتایی که محرم باشن یا واجب، الموجب للاحتیاط ماذا؟
لیس العلم و انما درجه الاحتمال.
علم خود علم نگر متعلقش دوتا نشده، علم علم است، اما علم متعلقش دوتا است، یا این یا اون. به عبارت دیگه متعلق علم کلی است که نشون نداده خودش را.
بس درجه احتمال هی المنجزه
هی التي توجب الاحتیاط. بله ما از من اینه.
بس في الشبهه البدويه لماذا لا يجب الاحتياط؟ في الشبهه البدويه قد يكون عندي نفس درجه الاحتمال، احتمال مثلا 20% 30% ان هنا وقع
خوف
لا يجب الاحتياط،
ولی یحسن الاحتیاط بالاتفاق.
لا بالشبهه
یحسن الاحتیاط، من تو عرض کنم بله منظور دارم، من در شبهه بدوی احتمال هست
الحسن، لانه الاحتیاط حسن على كل حال.
چرا حسن؟ احتمال
ولو 1% ولو 1/1000 يحسن الاحتیاط.
بله ما همین مبنای عرض من همین،
اما لا يجب الوجوب من اين اتى
من اين. حالا عرض میکنم در شبهه بدوی احتمال امر مولاست، اما من علم ندارم، درست شد؟ ولی یحسن چرا؟ چون پشوانه احتیاط احتمال، احتمال که اومد حسن را آورد. یحسن
اما الوجوب،
اما الوجوب، وجوب چی میخواد؟ باید من بدونم که خلاص امر مولا اینجا آمد. وقتی علم آمد میدونم که حتما امر مولا توی محدوده آمد. وقتی دانستم این احتمال احتمالیست با پشوانه علم، لذا میگن که علم احتمالی ترکیبیست از علم و جهل.
بس اذن الوجوب الاحتیاط من العلم ليس بسبب درجة الاحتمال، الوجوب بسبب العلم ليس بسبب درجة الاحتمال.
عرض میکنم سب کنید، اگر بگیم تنها همین که شیخ فرمودن، شیخ میگن تنها و تنها سبب احتیاط علم است، درست؟ من عرض میکنم نه، سبب وجوب احتیاط، اصل الاحتیاط احتمال، درست شد؟ وقتی میخواد این احتیاط به وجوب برسه، وجوب الاحتیاط ترکیبی از علم و احتمال، نه فقط علم.
علم
نه
فقط
علم،
اگه یه علم نباشه که اصلا احتیاطش لازم نیست. اینه که ما میگیم احتیاطش واجبه، بخاطر اینکه ما یقین داریم که یکی از این 50 تا یا یکی از این 1000 تا کاسه یا زهر همین خمره.
خب پس چرا غیر محصوره که شد میگه دیگه واجبه؟
غیر محصوره هم یک کلام مولانا ما معناه، بعضهم غیر محصوره انه مثلا بعضهم يفسروا هكذا انه التي لا يستطيع المكلف ان يرتكب كلها يرتكبها كلها، وهي عباره اخرى اذا لا يعلم انه هو يخالف العلم اساسا في كلامه.
این خیلی جالبه، صبر کنید. اونایی که میگن شبهه محصور احتیاط واجب نیست، میگن رها هستی برو دیگه.
شما اصلا قبل... لایستطیع انه یرتکب کل اطراف،
نه محل ابتلاعش هم هست.
نه
نه
من میگم اول کلام ما معنی غیر محصور.
خب اون چون مشکل داشتن اونجا بعد معنا که مجبور شدن، ولی از حیث اصل جواز هم ما مباحث، از حیث اصل جواز مشکل شبهه غیر محصور شد احتیاط رفت. شما چون گفتید که علم منجز است، روی مبنای خودتون میخواد درست کنید، میگید که ها حالا من اتفاقا تمام اینایی که میگفتن از محل ابتلا خارج است. اون یکیش که میگفتن که چی بود، چند تا چیز مرد ساکف به تبع شیخ داشتن، همه اینا رو مفصل مباحثه، همه اینا به خاطر این بود که تنجیز رو پذیرفته بودن، بعد میدیدن آثار رو نمیتونن برای تنجیز باز کنن، هی هر جای شیخ چی میکردن. اینجا محل ابتلا مکلف نیست، اینجا ما همونجاش اشکال داشتم، محل ابتلا نیست نباشه. یه خونه است در چین، تو خون... کاسه است تو خونه سلطان چین، یه کاسه هم است تو خونه من، ولی من علم اجمالی دارم خلاصه یکیش نجسه. کجا شارع فرموده که میگفتن که اونجا چون محل ابتلا نیست حکم بالفعل نمیشه؟ ببینید
بحث من با غیر المحصوره،
بله بله، میگفتن چون اونجاست حکم مولا بالفعل نمیشه، درست شد؟ معرض بود انتقاب قهریه، وقتی که اونجا هست نجس هست دیگه، نمیشه بگن که چخونه این مسلطان چینه نجس نیست. این بلفل ما نیاز نداره، مولا که نمیاد به دونه دونه کاسه ها دیگه که اجتنب حاضر کرد، اجتنب حاضر کرد، مولا کلی فرموده اجتنب ان الکعف نجس ولو کان فی بیت سلطان چین، تمام شد. ما چون تو مبادی
این که شما فرمود اول بحث تا حالات باشیم فرمودید که اشرف ماشون قضایی های منطقی ها دارید میارید،
لذا قبل از فرماشدون ما مباحثه میکردیم، من یه میگفتم در اینجا اون مبانی که شیخ انصاری داشتن برای ما صاف نمیشد، مبنای میرزای قومی صاف میشد، قوانین جلد دوم میرزای قومی خیلی خوب راجب تنجیز علم اجمالی خوب میشد، یعنی با اون و مبانی سرم، اما مبانی که شیخ میگفتن مرتب این مشکلات، ولی لذا خودشون هی یک قیچی های زده بودن، ما میگشتیم که این قیچی ها دلیلش کو، بعد میدیدیم یه استحسانات، مولا که نمیا بره بگه اونی که اونجاست تو خونه چین به تو بگه که اشت... آخر ما... این است وقتی نجس است، نجس است دیگه، باید بالفعل بشه، بالفعل این و یکی دیگرش که شبه غیر محصورش، و حالا من نمیگم که اینا به عنوان مباحث هست که ما اینجوری میشد که صاف شد برای ذهن قاصر من که علم اجمالی تنجیزش مجموعه ایست از چی؟ از علم و احتمال، ولذا تنجیز علم اجمالی به نحو علیت تامه که نیست هیچ، به نحو چیه؟ به نحو مجموعه ای از مراعات حکم مولا با درصد احتمالشه، ولذا خود مولا اگر این درصد ضعیف شد عرف اقلا و خود مولا ما میگه دیگه بلا علم داریم، اما اینجا دیگه این مراعات اینجا نه تا این اندازه. چرا؟ چون وجوبش وجوب تشکیکی بود، وجوبش وجوب بله الحمد لله وقتی ما دارم الحمدلله صلی الله علیه
و سلم.
هنوز خیلی طول دارن اونایی که من دارم باز خورد کن مقایسه بکنیم انشالله یک شنبه بگرد. این ها چی هاییست که چند سال تو ذهن من بوده متعارفم نیست، ولی خب سوالاتی که ذهن منه مطرح میکنیم ببینیم درسته غلطه چجوری. مثال های متعدد هست به خورده خورده انشالله
یک شنبه
انشالله یک شنبه.
شما میفرمایید که
ما سر این علم
واجب تو اصول میارید، میفرمایید که مباحث اصول و فقه مثلا تا حالا ما معامل صفر و یک باش میکردن اما اینطوری نیست، یعنی نسبیه.
یعنی اینطور نیست که همه به فرمایششون لا کلامه همه قبول داریم
بگید که یا واجب یا حرام بلد. یا همین اشخاص
نه 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 انجلو من احکام خمسه را جلوتا بشارکم مونده ارزم من ارزم این بود یه جایست مولا احکام خمسه را بریده رو ارز کردم این دو سه شد یکه اینجا که من حرفی ندارم من ارز کردم همه یه فقه این نیست. فقی نگاه میکنه با ملاحظه ادله گاهی احکام خمسه صفر و یک مولا خودش آمده بری تمام این دیگه نمیشه بگن تا تمام نفس و هم برش آمد حالا اون دوباره بله اون یه بحث جدید دوباره. اما گاهیست که اصلا خود مولا در مقام بیان احکام متوسله به شدت و ضعف شده اشدیت و افضلیت اینا رو ملاحظه کرده نبریده به صورت صفر و یک
این متصل الى درجه نفس الوجوب فی اشد و ضعف ولا استحباب اشد و ضعف حرام اشد و ضعف
جون حتی
یعنی یکی واجب تر یکی حرام است یکی حرام تر اینطوری مراد بدونه شدت و ضعف در احکام واجبه در احکام خمسه
در احکام انشائی نه عرض میکنم احکام انشائی صفر و یک ما احکام خمسه ای داریم غیر انشائی حالا باید بعد عرض کنم من عرضم اینه اصلا وجوب احتیاطی که میگن در علم اینا هست در محدوده احکام انشائی نیست مکررم تو مباحث عرض میگم جایی هست شاره به جایی که به عنوان شاره بیاد انشا بفرمان انشایی را که قبلا کرده به عنوان راهنما نحوه امتثال امر خودش را به ما یاد داد. من عرضم اینه وقتی میفرماد کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام این حکم انشانی یاد دادن امتثال است. وقتی امام علیه السلام به زراره میگن ببین شک کردی، وقتی شک کردی بگو نشده استصحاب را دارن یاد میدن، دارن امتثال انشاءات را یاد میدن نه اینکه این خودش دوباره یه انشاء است. ارشاد اقلائی شارع است که رئیس الاقلا است میگه چطور امتثال من مولا بکنی. لذا الان تو فقه و اصول اینا یه جور میمیشه ما با اون جایی که این احکام نیست میگم خب حکم شارع است دیگه. و چقدر اشکالات تو اصول از باب همین پیش آمده که من تو ذهن خاصه طلا بگی میگن اگه اینا رو جدا کردی میگم بابا اینجا که شارع انشاء نکرده، شارع داره امتثال امر خودش را انشاء خودش را به ما یاد میده.
پس برای ارشادیت مون کیفیت الامتثال
بله کیفیت احسن این که شما در مقام رسم عبودیت در مقام امتثال امر مولا چیکار بکن که امتثال کرده باشی، نه این که دوباره میخوام الان این انشاء جدید بکنم.
مثلا شدیه
این خیلی مهم است.
خب هذه يقبلونه مطروح هذه الحكم قد يكون مولوي وقد يكون ارشادي.
نه اون ارشادی اونجوری نه ولا اون که بله از قدیم فرمودن ارشاد یه جوری دیگه میخوام از ارشادی عرض میکنم. بله اینا رو من تکرار میکنم چون من اینا رو مفید میدونم تو بعضی مباحث
مثلا
بله 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 مثالش باید پیش بیاد بله که حالا اصل مدعا را که گفتم مثالهاش خصوصیاتش اینا و خیلی میرسه خیلی نافعه، یعنی بعد آدم خیلی جا از نظر مباحث کلاس گیر میفته. من خودم اینجا تو ذهن اینجوری میراست گیر نمیفته.
خلاص این تو ذهن رو که قضیه فقه نسبیه به نسبه
نه نه اون که دارم
نه یا هست یا نیست
بله دیگه
تغییر حکم هم داره موضوعه ولاغه موضوعش دیگه تغییر کنه وقت تغییر میکنه
دیگه. اینا که جزء اینا که واضحاته، ما به باعث علمی رو میخوام اونایی که مدون جزء وا، نه اینکه میخوام به وسیله امر به خودی واضحات رو دست ازش برداریم. همیشه میگن با مجهولات که نمیشه دست از معلومات بر نمیداریم، معلومات معلوماتن. ما میخوام یه مجهولاتی که تو کلاس فقه پیش میاد با یه مجهولاتی که مدون نشده روش بحث کنیم. ولی دا اون انشاءات اینا همه بعدا هم توضیحش میدم بازم انشاءالله.